خب حالا میخوایم حکایت بعدی رو بخونیم، حکایت فریدون و وزیر و غماز. فریدون رو که قبلا راجعش توضیح دادیم، یکی از شخصیت‌های برجسته شاهنامه است که به همراه کاوه آهنگر ضحاک رو از تخت پایین آوردن با کمک مردم و نماد یه پادشاه خوبم هست توی شاهنامه. حالا اینجا یه داستانی رو میخواد از وزیر فریدون نقل بکنه که این وزیر کاری که میکرده این بوده که به همه سپاهیان وام میداده، قرض میداده و بهشون میگفته که نیاز نیست که این پول رو پس بدین، زمانی موعد پس دادن این پول هست که پادشاه مرده باشه، یعنی فریدون، تا اون موقع میتونید این پول رو پیش خودتون نگه دارید. و یه نفر که این ماجرا رو میشنوه میاد به فریدون میگه که ببینین وزیر بدخواه توه، یه همچین نقشه چیده و میخواد پولا رو خودش بالا بکشه. و فریدون ناراحت میشه و وزیر رو صدا میکنه و به وزیر ماجرا رو میگه. اونجا وزیر یک صحبتایی میکنه که جواب فریدون رو میده. دیگه من اونو نمیگم که توی داستان شیرین تر باشه براتون. فریدون وزیری پسندیده داشت که روشندل و دوربین دیده داشت. رضای حق اول نگه داشتی، دگر پاس فرمان شه داشتی. خب میگه که فریدون یک وزیر پسندیده ای داشت که روشندل و دوربین دیده بود، یعنی با عقلش میتونست دوراندیشی بکنه و در کارها هم اول رضای حق رو مد نظر قرار میداد، بعد از اون پاس فرمان شه داشتی، بعد از اون به فکر این بود که حالا اون چیزی که پادشاه میگه رو انجام بدم، چون خیلی وقتا پادشاه ها ممکن بود دستوراتی بدن که برخلاف مثلا عدالت باشه، برخلاف منفعت مردم باشه و برخلاف خواست خدا. این میگه که اول اونو در نظر میگرفت، بعد حرف پادشاه رو گوش میداد، اولویت براش اون بود. نهد عامل سفله بر خلق رنج، که تدبیر ملک است و توفیر گنج. حالا این داره از اون طرفی که دیگر رو میگه، این وزیره رو که تعریف کرد، انگار سعدی یک راهی رو اینجا برای خودش باز میبینه که شاید یک کنایه ای هم به حاکمان زمان خودش بزنه یا اون کسایی که برای پادشاه کار میکنن که حواسشون فقط اینه که پول جمع بکنن و مردم رو اذیت بکنن. عامل یعنی کارگزار. عامل سفله میگه برخلق رنج بار میکنه، یعنی اذیتشون میکنه. استدلالش چیه؟ که تدبیر ملک است و توفیر گنج. برای پیشبرد امور مملکت و افزایش موجودی خزانه شما باید مثلا مالیات بیشتر بدین یا فلان کارو باید بکنید. فشار رو میندازه روی مردم. خلاصه سعدی میگه این سفله است، یعنی آدم پستیه که این کار رو میکنه. توفیر به معنی دادن حق کسیه به تمام و کمال. در اصطلاح دیوانی بیشتر شدن مال دیوان از آنچه انتظار میرود از راه کمتر خرج کردن و صرف جویی و پسنداز کردن یا محل آیدی تازه یافتنه. این توضیح استاد مشتبه مینوی هست. اینجا به معنی صرفه و سود خزانه است. اگر جانب حق نداری نگاه، گزندت رساند هم از پادشاه. حالا بهش میگه که ببین بنده خدا، تو اگر جانب حق رو نگه نداری، یعنی رضای خداوند رو در نظر نگیری، خداوند به وسیله همون پادشاه به تو آسیب میزنه. فکر نکن که داری خود شیرینی میکنی برای پادشاه، مطمئن باش اونم به یه بهونه ای و به یه دلیلی بعداً سراغ خودت میاد و خداوند این کار رو انجام میده. به عبارت دیگه از هر دستی بدی از همون دست میگیری. یکی رفت پیش ملک بامداد، که هر روزت آسایش و کام باد. غرض مشنو از من نصیحت پذیر، تو را در نهان دشمن است این وزیر. کس از خاص لشکر نمانده است و عام، که سیم و زر از وی ندارد به وام. به شرطی که چون شاه گردن فراز بمیرد، دهندان زر و سیم باز. نخواهد تو را زنده این خود پرست، مبادا که نقدش نیاید به دست. یه نفری رفت پیش پادشاه صبح زود و بهش گفت که اوضاعت به کام باشه، آسایش داشته باشی و این حرفی که من میزنم رو از سوء نیت و بدخواهی مبین، بلکه به عنوان نصیحت گوش کنی چیزی که بهت دارم میگم. و اینو میگه که وقت پادشاه خشم نگیره بهش. وزیر تو در پنهان داره با تو دشمنی میکنه. کس از خاص لشکر نمانده است و عام. از خاص و عام، کوچیک و بزرگ، به هر کسی سیم و زر میده، بهشون وام میده، قرض میده، به شرطی که چون شاه گردن فراز بمیرد دهندان زر و سیم باز. برداشت خودش رو از این ماجرا میگه، میگه نخواهد تو را زنده این خودپرست، دوست نداره که تو زنده باشی، مبادا که نقدش نیاید به دست. میخواد که تو بمیری، این پولا بعدا برسه به خودش و خزانه تو هم داره خالی میکنه، به فکر آینده خودش هم هست. یکی سوی دستور دولت پناه، به چشم سیاست نگه کرد شاه. یکی یعنی زمانی، لختی، میگه زمانی به وزیرش نگاه کرد، یعنی یه ذره خیره شد به وزیر، به چشم سیاست نگه کرد شاه، با یه حالت خشم و سیاستی. سیاست به معنی تنبیه کردن هم هست. به وزیر خیره شد که در صورت دوستان پیش من، به خاطر چرایی بداندیش من؟ چرا به ظاهر دوستی و خیرخواهی ولی در باطن بداندیش من هستی؟ یه کاری میخوای بکنی که من بمیرم و اون ماجراهایی که اون فرد تعریف کرد. زمین پیش تختش ببوسید و گفت، نشاید چو پرسیدی اکنون نهفت. چون این خواهم ای نام بر پادشاه، که باشند خلقت همه نیک خواه. چو موتت بود وعده سیم من، بقا بیش خواهندت از بیم من. نخواهی که مردم به صدق و نیاز، سرت سبز خواهند و عمرت دراز. غنیمت شمارند مردان دعا، که جوشن بود پیش تیر بلا. خب حالا وزیر برگشت از یک جنبه دیگه جواب داد، گفتش که ای پادشاه، آیا تو نمیخوای که همه خلق دعاگوی تو باشن، نیک خواهت باشن؟ وقتی که من شرط گذاشتم که این وام رو زمانی پس بدیم که پادشاه مرده باشه، به نظر بقیه چه دعایی میکنن؟ همه دعا میکنن که خدایا این پادشاه رو زنده نگه دار، چون هرچی تو دیرتر بمیری اینا پول دیرتر به من میدن. آیا تو نمیخوایی که مردم از روی صدق و نیاز با اون خلوص نیت دعا بکنن که خدایا اینو زنده نگرش دار و سرش رو سبز نگه دار و عمرش هم دراز؟ سرسبزی کنایه از تازگی و طراوت و طول عمر. اینجا غنیمت شمارند مردان دعا، که جوشن بود پیش تیر بلا. میگه همه غنیمت میدونن اگر کسی دعاشون بکنه. چرا؟ چون دعا حکم جوشن رو داره، حکم سپر رو داره واسه اون بلاهایی که ممکنه به فرد برسه. این رو احتمالاً تحت تأثیر سخنی از حضرت علیه که میگه دعا سپر مؤمن است، و پیامبر هم میگه دعا بلا رو برمیگرداند. همون که حافظ میگه دعای گوش نشینان بلا بگرداند، چرا به گوشه یه چشمی به ما نمی نگری؟ یه نظری به ما بکن، وقتی تو گوشه نشینی و اینها، دعات کارسازه، با یه گوشه چشمی هم به ما نگاه بکن. خب، پسندید از او شهریار آنچه گفت، گل رویش از تازگی برشکفت. خودش ها خیلی خوشش اومد از این دلیلی که وزیرش آورد. ز قدر و مکانی که دستور داشت، مکانش بی افزود و قدرش فراشت. دستورم به معنی وزیره، میگه ارتقای رتبه بهش داد. تازه بدندیش را زجر و تعذیب کرد، پشیمانی از گفته خیش خرد. اون کسی هم که مدود بدگویی کرده بود، انداخت زندان، زجر و تعذیب کردش و اونم کلی پشیمون شد که چرا من همچین حرفی رو زدم. حالا اینجا سعدی میخواد بگه که ببین، تو اگر یه حرف بی جایی رو بزنی، یه بدگویی رو بخوای بکنی، خودشیرینی بخوای بکنی، خودت توی گرفتاری میفتی. تو قبل از اینکه این حرفا رو بزنی کسی با تو کاری نداشته. ندیدم ز غم ما سرگشته تر، نگون تاله و بخت برگشته تر. میگه من بدبختر و بدتاله تر از سخنچین توی عمرم ندیدم. ز نادانی و تیره رایی که اوست، خلاف افکند در میان دو دوست. اونقدر نادان و جاهله که میاد میخواد بین دو تا دوست رو به هم بزنه. کنند این آن خوش دگربار دل، وی اندر میان کوربخت و خجل. میگه اینا، این دو تا دوست، به هر حال یه روزی باز ممکنه به هم برگردن و این وسط تویی که جایگاه تو از دست میدی و خودت آسیب میبینی و طرد میشی. سعدی توی گلستان باب هشتم هم این رو گفته، سخن میان دو دشمن چنان گوی، که گر دوست گردند شرم زده نباشی. خیلی حرف جالبیه. یه وقتایی خیلی از چیزها رو واقعا شاید آدم میتونه نگه بین دو نفر که اختلاف بینشون افتاده، چون چه بسا ممکنه اون دو نفر با هم رابطهشون خوب بشه و اون موقع دیگه اون رابطه تو با اون آدم ها رابطه قبل نخواهد بود. میان دو کس آتش افروختن، نه عقل است و خود در میان سوختن. حالا اینجا همون حرفی که زدم که قبلا گفتم، سعدی میگه میان دو تن جنگ چون آتش است، سخن چین بدبخت هیزم کش است. اینجا میگه وقتی تو میان دو نفر این آتش رو برمی‌افروزی، معلومه که عقل نداری، چون خودت اون وسط میسوزی، توی این آتش خودت هم از بین میری. چو سعدی کسی ذوق خلوت چشید، که از هر که عالم زبان در کشید. کسی مثل سعدی لذت خلوت گزیدن رو میتونه درک بکنه که کاری به دیگران نداشته باشه، دنبال بدگویی کردن از مردم عالم نباشه، و یا حتی شاید اینم بشه گفت کم معاشرت کنه با دیگران، سرش تو کار خودش باشه. زبان در کشیدن یعنی سکوت کردن و خاموشی گزیدن، چون که وقتی که تو سر تو کار خودت باشه، اون موقع است که از خلوتت لذت میبری، وگرنه توی اون خلوت هم احتمالاً انقدر اون پندارها و خیالای باطل میاد سراغت و از اون برم میتونی حتی به بدیای دیگران فکر کنی یا در فکر مثلا نقش چینی واسه ضایع کردن کسی باشی. انگار خلوت خودت رو از دست میگیری، اون آرامش روانت رو از دست میدی. بگویان چه دانی سخن سودمند، وگر هیچ کس را نیاید پسند. حالا از اون طرف هم میگه منظور من این نیست که سکوت بکنی، اگر فکر میکنی یه حرفی سودمنده بگو، ولو اگر این که کسی خوشش هم نیاد. به قول خودش میگه من آنچه شرط بلاغه است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. اون حرف درسته حسابی رو که باید بزنی. که فردا پشیمان برآرد خروش، که آوخ چرا حق نکردم به گوش. چون که اگر تو حرف حق رو نزنی، اون کسی که این حرف رو از تو نشنیده فردا پشیمون میشه و فریادی میکشه که آوخ، یعنی دریغا و افسوس که من به سخن حق دیگران گوش نکردم، یا به عبارتی یه جوری رفتار نکردم با دیگران که اونا بتونن راحت اگر خیرخواهی نسبت به من دارن اون رو بیان بکنن، و رفتار من باعث شد که اونها حقیقت رو به من نگن، سکوت بکنن. میگه تو بگو، چون اگر نگی اون فردا پشیمون میشه که چرا حرف حق رو نشنیده. خب فکر کنم تا همینجا کافی باشه، بقیه‌شو بذاریم جلسه بعد بخونیم.